حالا که عنوان بر خط روشن شد، بریم وارد مطالب بشویم. در این مبحث صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف چهار مطلب را بیان می‌فرماید. و علیکم السلام و رحمت الله. چهار مطلب را در ما نهنفی صاحب کفایه بیان می‌فرماید. مطلب اول، اولین مطلب مختار صاحب کفایه در این مسئله است که در این مسئله نظر صاحب کفایه چیه؟ آیا صیغه ام دلالت بر یک بار میکنه یا دلالت بر چند بار میکنه؟ صاحب کفایه میفرماید به نظر ما صیغه نه دلالت بر مره دارد و نه دلالت بر تکرار دارد، نه به صیغه اش نه به ماده اش. خوب دقت کنید، مولا اگر یه امری کرد، این امر مولا نه به صیغه خودش و نه به ماده خودش نه دلالتی بر مره دارد نه دلالتی بر تکرار دارد. این مختار صاحب کفایه. خب ما دلیل و علاواره، چه دلیلی بر این داره؟ می فرماید به خاطر اینکه ظهور صیغه امر و ماده امر در اصل مطلوبیت است، فقط دلالت می کند که این عمل مطلوب مولا هست، اما یک بار مطلوب او هست یا چند بار، این دیگه صیغه بر این دلالتی ندارد. اون چیزی که عرف از صیغه می فهمد، متبادر ها، اونی که متبادر از صیغه است، این که این صیغه به علاوه ماده فقط دلالت بر اصل مطلوبیت دارد که هذا العمل مطلوب، این عمل مطلوب مولا هست، اما یک بار اتیان بشه یا چند بار اتیان بشه، این احتیاج به قرینه خارجیه دارد. توجه فرمودید؟ پس دلیل صاحب کفایه چی شد؟ ظهور عرفی، متفاهم عرفی. متفاهم عرفی از صیغه و ماده همین است که این عمل مطلوب مولا هست، اصل مطلوبیت را می رساند، اما دفعاتش که یک دفعه یا چند دفعه این از صیغه و ماده استفاده نمی شد. وقتی که مولا می فرماید صله، یعنی صلات مطلوب مولا هست، اما یه بار نماز بخواند یا چند بار نماز را تکرار بکنند، هیچ کدام از اینها مدلول صیغه و ماده نیست، اینها احتیاج به دلیل خارجی دارد. این فرمایش صاحب کفایه. حالا یه انقل که اینجا وجود دارد، انقل اگر کسی بگوید اگر صیغه طبق حرف شما دلالت بر مر ندارد، پس چرا وقتی که مولا امر کرد ما یک مرتبه اتیان کردیم، در اینجا دیگه امر مولا ساقط می شود؟ آخه صاحب کفایه فرمود صیغه دلالت بر مره ندارد، دلالت بر تکرار هم ندارد. اگر مستشکل میگه اگر صیغه دلالت بر مره ندارد، چرا در مقام امتثال ما اکتفای به یک دفعه می کنیم؟ یعنی یک دفعه اکرار را انجام دادیم، دیگه میگیم امتثال چیه؟ حاصل شده از دیگه. توجه فرمودید، مثلا مولا فرموده صله، خب یه بار که نماز خواندیم اکتفا میکنیم به همین یک بار، پس معلوم میشه دلالت بر مره دارد. اگر دلالت بر مره ندارد، چرا، سوال را دقت کنید، چرا در مقام امتثال ما به یک دفعه اکتفا میکنیم؟ میگیم کافیه در مقام امتثال، یک دفعه کافیه. اگر صیغه دلالتی ندارد بر مره، پس چرا ما در مقام امتثال به یک دفعه کفایت می کنیم؟ این قول قلت قلت را دقت کنیم. صاحب کفایه می فرماید اکتفاء به یک دفعه در مقام امتثال به دلالت صیغه نیست، به حکم عقل است. خوب دقت کنید این نکته ظریفی که بیان می فرماید اکتفاء در مقام امتثال به یک مرتبه که میگیم اکتفا میکند، این به دلالت صیغه، نه اینکه صیغه دلالت بر مره میکنه، نه به دلالت صیغه نیست، به حکم عقل. یعنی چه به حکم عقل؟ میفرماید چون عقل ما میگوید وقتی مولا امر کرد شما یک مرتبه اون را اتیان کردی، غرض مولا حاصل شد، غرض که حاصل بشود تکلیف ثابت میشه. این از باب حکم عقل است، نه از باب دلالت صیغه، اشتباه نشود ها. بحث ما در دلالت لفظ است که آیا لفظ مولا مره یا تکرار را میرساند یا نمیرساند. گفتیم لفظ دلالتی، حالا مستشکل میگه اگر دلالت نمی کند چرا ما در مقام امتثال به یک مرتبه کفایت می کنیم؟ صاحب کفایه می فرماید این کفایت به یک دفعه به خاطر لفظ نیست، این به خاطر حکم عقله. عقل می گوید وقتی که شما مأمورم به را اتیان کردی غرض مولا حاصل شد، غرض مولا که حاصل بشود تکلیف چی میشه؟ ساقط میشه دیگه، چون تکلیف تابع غرض است. وقتی غرض مولا حاصل شد، من یه بار که اتیان کردم غرض مولا حاصل شد، غرض که حاصل بشود تکلیف ساقط میشود. پس این ابواب حکم عقل میشود، اجنبی از بحث ما، چون بحث ما دلالت خود لفظ است که آیا این لفظ مولا دلالت دارد یا نه. و اما این اشکال ناشی از حکم عقل است، بنابراین خارج از بحث ما می شود. تا اینجا مطلب اول تمام شد، مختار صاحب کفایه روشن شد و دلیل ایشان هم روشن. بریم مطلب دوم. گفتیم چهار مطلب در این بحث هشتم داریم. مطلب دوم تعیین محل نزاع است. می خواهیم محل نزاع در بحث مره و تکرار را تعیین کنیم. تعیین محل نزاع. در محل نزاع در بحث مره و تکرار دو تا قول وجود داره. یک قول قول صاحب فصول است و یک قول قول صاحب کفایه است که صاحب کفایه قول صاحب فصول را رد می فرماید. حالا برای این که این دو تا قول روشن بشود، این مقدمه را که تا به حال چند بار براتون گفتیم دوباره میگیم، حضور ذهن پیدا کنید، بعد انشاءالله با توجه و بحث را پیگیری خواهیم کرد. و اون مقدمه این است که هرگاه مولا به عبد خودش امر می کند، این امر مولا مرکب است از یک هیئتی و یک ماده ای. یک هیئتی دارد و یک ماده ای دارد. مثلا فرض کنید مولا می گوید صله. وقتی که به عبدش می گوید صله، امر می کند، این صله الان دو بخش دارد. یک بخش هیئت است، هیئت یعنی همون وزنی که او دارد که بر وزن فعل هست، و یکی هم ماده هست که کلمه صلات، صاد و لام و توجه فرمودید واو و ها، که این کلمه صلات اینم بهش میگیم چی؟ ماده ام. توجه فرمودید هر وقت مولا یه امری میکند، این امر مولا مرکب از این دو بخش هست، یکی هیئت و یکی ماده. هیئت اصلا به لفظ کاری ندارد، هیئتیه مثل یه قالبی میماند که شما الفاظ مختلفی را در این قالب میتوانید قرار بدهید، همون چیزی که در فن بهش میگفتیم وزن، وزن یک کلمه. اون وزن کلمه را بهش میگن چی؟ هیئت، که حالت یه قالبی داره. ماده به اون کلماتی گفته میشود که در این وزن قرار داده میشود، صلات باشد، زکات باشد، صوم باشد، هر چی میریزیم توی این قالب‌ها. پس اون قالب‌ها را بهش میگیم هیئت، اون الفاظی که در قالب این اوزان قرار میگیرند این را بهش میگیم چی؟ ماده. پس هر امری یک هیئتی دارد و یک ماده ای دارد. حالا که این مقدمه روشن شد، بیایم در مانندی بحث خودمون. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید محل نزاع در مر و تکرار هم هیئت است و هم ماده. یعنی وقتی که میگیم امر دلالت بر مر ندارد، دلالت بر تکرار ندارد، منظورمون از امر هم هیئت امر است هم ماده امر است. یعنی وقتی مولا گفت سله، نه هیئت سله دلالت بر مر و تکرار میکنه، نه ماده سله دلالت بر مر و تکرار میکند، هر دو محل نزاع هستند. و میگیم دلالت ندارد، یعنی هیچ کدام دلالت ندارد، نه هیئت دلالت دارد نه چی، نه ماده. مولا وقتی که یه امری فرمود، این امر مولا لا به هیئتهی بگید ولا به مادته، هیچ کدام دلالت بر مدرسه شد. این فرمایش صاحب کفایه. ولیکن صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف فرموده است محل نزاع در مسئله مدرسه و تکرار فقط هیئت است، و الا ماده قطعا از محل نزاع خارج است که دلالت بر مره نمی کند، دلالت بر تکرار هم نمی کند. ماده از محل نزاع خارج است. توجه فرمودید که ادعا فرموده است صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف، که توی مسئله مر و تکرار که اختلاف هست آیا هم دلالت می کند یا نه، میگیم مسئله را اینطور باید عنوان کنیم: حل الامر به صیغتهی یدلو علی مرت از تکرار. دیگه به ماده نباید کار داشته باشیم. محل نزاع ما فقط و فقط کجا هست؟ هیئت است. و الا این جناب ماده اصلا از محل نزاع خارج است. خب اینم قول صاحب فصول. خب یا صاحب الفصول، دلیل شما بر این معنا چیه؟ شما چه دلیلی بر این معنا دارید که می فرمایید ماده از محل نزاع خارج است؟ ایشان فرموده است، اجمالش را بگم تا توضیح بدهیم، فرموده است فکاکی که یکی از علمای بزرگ ادبیات عرب است، ایشان فرموده است هرگاه مصدر مجرد از الف و لام و تنوین باشد، هرگاه مصدر مجرد از الف و لام و تنوین باشد، اجماع تمام اهل ادبیات است که این مصدر مجرد نه دلالت بر مره دارد نه دلالت بر تکرار، فقط دلالت بر خود معنا می کند. توجه فرمودید؟ حالا مثال می زنید با هم مثال ها را. فرض کنید مولا به ما فرموده از سله، گفتیم این سله یه هیئتی دارد و یک ماده، این سله چیه؟ صلات است. صلات، صلات می شود ماده او. این صلات الان مصدر است، نه الف و لام دارد بفرمایید و نه تنوین دارد. تمام علمای ادبیات اتفاق نظر دارند، البته طبق نظر فکاکی، همه اجماع دارند که این صلات که ماده امر است نه دلالت بر تکرار دارد نه دلالت بر مره دارد، اصل معنای صلات را میرساند. خب وقتی که همه اینجا اتفاق دارند، یعنی اینجا نزاعی نیست دیگه، پس در ماده ما نزاعی نداریم، بلکه نزاع ما منحصر به چی میشود؟ بگید نزاع ما منحصر به هیئت میشود. مثال دیگر، مولا به ما فرمود صوم شهر رمضان، ماه رمضان را روزه بگیرید. این صوم که فعل امر است، یا فرمود صومو، این که الان فعل امر است یه هیئتی داره، بفرمایید یک. خب ماده صومو چیه شما بفرمایید؟ صیام. ماده صومو می شود صیام دیگه، هر هیئتی مادهش همون مصدرش می شود، این همون مصدر می شود چی؟ ماده، میشه صیام. این صیام نه الف و لام داره بفرمایید، نه اینم که چیه؟ تنوین داره، یعنی مصدر مجرد از الف و لام و تنوین است. وقتی که مصدر مجرد از الف و لام و تنوین شد، طبق اون نقلی که سکاکی کردن، همه اهل ادبیات اتفاق نظر دارن که چنین مصدری فقط دلالت بر همون ماهیت و معنای خودش می کنن، قطعا دلالت بر مره و تکرار ندارد، چون اجماع و اتفاق نظر. پس این از محل نزاع میره بیرون. نزاع یعنی اونجایی که اجماع و اتفاق نظر نباشه، در اینجا اجماع و اتفاق نظر وجود دارد، پس بنابراین ماده از محل بحث خارج میشود. اون وقت مسئله مرو تکرار نزاعش کجا میفته؟ بگید میفته در کجا؟ در هیئت میفته. خلاصه کنم کلام صاحب فصول را، خلاصه کلام صاحب فصول این است که این جمله را دقت کنید، هیئت این صاحب فصول میفرماید ماده امر، دقت کنید این جمله، با این جمله خیلی کار دارید، صاحب فصول میفرماید ماده هر امری مصدر مجرد از الف و لام و تنوین است. ماده هر امری، هر فعل امر، گفتیم یه هیئت دارد و یه ماده، ماده فعل امر مصدری است که مجرد از الف و لام و تنوین است، و مصدر مجرد از الف و لام و تنوین اجماعی است که نه دلالت بر مره دارد نه دلالت بر تکرار دارد، پس این از محل نزاع خارج می شود. محل نزاع ما فقط می افته در کجا؟ هیئت، چه آیا هم دلالت بر مره و تکرار دارد ندارد، این همون فقط منحصر به چی می شود؟ هیئت می شود. پس ملاحظه فرمودید مختار صاحب فصول را، دلیلشون هم اینه که ماده ام همون مصدره و مصدر هم که قطعا دلالت بر مره و تکرار ندارد. حالا که کلام صاحب فصول روشن شد، صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف به این فرمایش صاحب فصول اشکال می‌کند. می فرماید این که شما گفتید ماده فعل امر همان مصدر است، می فرماید این حرف صحیح نیست. ماده فعل امر مصدر، خوب دقت کنید، ماده فعل امر مصدر نیست. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. می فرماید به خاطر اینکه ما در بحث مشتق گفتیم خود مصدر در کنار بقیه مشتقات قرار می گیرن. این که میگن مصدر ریشه مشتقات هست نابه که باقی میتونه، نه خیلی این هست صحیح نیست هست. مصدر در عرض بقیه مشتقات هست، نه اینکه فعل امر را از مصدر میگیرن، فعل مضارع را از مصدر میگیرن، یعنی ماده اینها بشود چی؟ مصدر. نه خیر، مصدر ماده افعال، بگید مصدر ماده افعال نیست. چرا نیست؟ خوب دقت کنید چرا را. میفرماید در بحث مشتق ما گفتیم، اگر یادتون باشه گفتیم یه فرقی که بین مصدر و مشتقات هست این است که مشتقات قابل حمل هستند ولی مصدر قابل حمل نیست. پس این نشان میدهد که مصدر جدای از مشتقات است. اگر مصدر همون ماده مشتقات باشد مثل مشتقات باید قابل حمل باشد. ولیکن ما در بحث مشتق گفتیم، اگر یادتون باشه، حالا مراجعه هم بفرمایید، در بحث مشتق تفاوت بین مصدر و مشتقات را گفتیم که مشتقات لا به شرط هستن، یعنی قابل حملن، ولی مصدر چیه؟ به شرط لا هست، فلذا مصدر قابل حمل نیست. از این تفاوتی که بین مصدر و مشتقات بیان شده است نتیجه میگیریم پس بنابراین مصدر ماده مشتقات نمیشود. این حرف صاحب اصول که فرمود فعل ماده امر همون مصدره، این جمله صاحب اصول که فرمود ماده امر همون چیه؟ بگید ماده امر همون مصدره، و مصدری که مجرد از الف لام باشد دلالت بر مرور و تکرار، این جمله اولش غلطه که ایشان فرمودن ماده امر همون مصدره. نخیر، مصدر ماده امر نیست، بلکه مصدر با فعل امر و با فعل مضارع و با ماضی و اسم فاعل و اسم مفعول در عرض هم دیگر هستن. یعنی مصدر هم خودش یه ماده و هیئتی دارد، فعل امر هم یه ماده و هیئتی دارد، فعل مضارع هم یه ماده و هیئتی دارد و هاگزا. همه اینها در عرض هم هر کدام برای خودشون، بگید هر کدام برای خودشون ماده و هیئت جداگانه ای دارد. مثلا فرض کنید ضرب الان مصدره، این خودش یه ماده ای دارد، زاد و رب و با، و یه دیگه چی هم دارد؟ هیئتی دارد، بر وزن زاد، بر وزن فعل یه هیئتی دارد، یه ماده. ضارب هم همین دارد، یه هیئتی دارد و یه ماده ای دارد. مضروب هم همین، یضرب هم همین است، اضرب هم همین است. این که ما مصدر را مادر قرار بدهیم و بقیه مشتقات را بچه های او بدانیم، نه خیلی نه صحیح نیست، اینا همه در عرض همه. پس اون جمله صاحب اصول که فرمود مصدر ماده امر است، این حرف حرف تمامی نیست و این حرف حرف غلطی است. پس بناهن علا هازا، این کلام صاحب اصول یه مبنایی دارد و مبناش این است که مصدر ماده مشتقات بشود و این حرف حرف باطلی است و قابل قبولی است. این قول، حالا این قول تب بگیم، این قول صاحب کفایی می فرموید اگر کسی به ما بگوید پس بنابراین طبق این که شما گفتید مصدر ماده مشتقات نیست، پس معنای این جمله علم اهل علم نفس چه می شود که گفتن مصدر اصل مشتقات است؟ آخه در نفس این را خونده، این میگن مصدر اصل تمام مشتقات است. اصلا کلمه مصدر هم که به اون میگن به خاطر همان است. معنای لفظ مصدر یعنی چی؟ بگید مصدر یعنی چی؟ محل صدور دیگه، یعنی همین مصدر محل صدور مشتقات است. به مصدر که میگویم مصدر معنایش هم نه. صاحب کفایه میفرماید این قول، اگر شما به ما بگویید که این حرفی که شما زدید که مصدر ماده مشتقات نیست تنافی دارد با سخن نحویین که گفتن مصدر اصل مشتقات، یعنی ریشه، ریشه مشتقات همین مصدر میشه. توجه فرمودید. حالا شما میگید نه مصدر ماده مشتقات اینا در عرض هم هست. آقا صاحب کفایه میگه اینا در عرض هم هستن. اگر اینها در عرض هم باشن اون وقت توجه فرمودید پس این کلام نحوی این چه میشود چه گفتن مصدر اصل در مشتقات هست؟ این قول قلت و دو تا جواب میدن صاحب کفایه. میفرماید اولا این سخن که مصدر اصل مشتقات است محل اختلاف است. این حرف بصریین است ولیکن کوفیین این را انکار کردند، گفتند نه مصدر اصل مشتقات نیست بلکه فعل اصل مشتقات است. تو عجب بودی. بناء علی هذا این حرف مسلمی نیست، اگرچه مشهور بین نحویین است ولی فقط بین اهل بصره این قول قابل قبول شده است، ولیکن کوفیین که این را قبول نکردند. پس ما یک اجماعی از همه نحویی نداریم که مصدر اصل برای همه مشتقات باشد. اولا این که محل اختلاف است، اجماعی و قابل توجه فرمودید، اتفاق همه نیست که شما بخواهید این را یه مستندی قرار بدهید. حالا اولا و اما ثانیا می‌فرماید سلمنا، اصلا حرف بصریین را پذیرفتیم که میگویند خوب دقت کنید مصدر اصل کلام است. صاحب کفایه میفرماید این کلمه اصل دو تا معنا داره. وقتی که میگن مصدر اصل کلام است این دو معنا داره. یک معنا این است که بگیم معنای اصل این است، یعنی مصدر ماده همه مشتقات است و ریشه همه مشتقات است، همین حرفی که صاحب فصول بیان کرده و از اینجا استفاده یه معنا. ولیکن میفرماید اصل یه معنای دیگری داره و معنای اصل نه این که ماده مشتقات باشد، نه، یعنی اولین صیغه‌ای که وضع شده معنای اصل، یعنی اولین صیغه‌ای که وضع شده، نه اینکه ریشه بقیه است، نه تقدم زمانی فقط داشت، نه تقدم رتبی داشته باشد. ها دقت کنی صاحب کفایه چی می‌خواد بفرماید. می‌فرماید مصدر اصل مشتقات است، یعنی تقدم زمانی دارد، یعنی اولین صیغه‌ای که در بین صیغه وضع شده مصدر بوده است، بعدن به ملاحظه مصدر بقیه صیغه ها وضع شده. پس نه اینکه مصدر مادر مشتقات بشه، اصل معنای ریشه نگیریم، اصل به معنای بگید، اصل به معنای تقدم در وضع بگید، بگیم اول این را وضع کرده، بعد اسم فاعل، بعد اسم مفعول، بعد فعل و ماضی و مضارع و کذا و کذا. توجه من خب اگر به معنای تقدم در وضع بگیریم دیگه کلامه، بگی کلام صاحب فصول ثابت نمیشه. پس این که بصری ها گفتن، اولا که فقط بصری ها گفتن، کوفی ها نگفتن، ثانیا کلام بصری اینا چجوری تفسیر میکنی؟ اینها که گفتن مصدر اصل مشتقات است، تفسیرش یعنی چی؟ دو تا تفسیر وجود داره. یکی اینکه بگیم منظورشون از اصل یعنی چی؟ یعنی ریشه و ماده. مصدر اصل مشتقات است یعنی ماده و ریشه همه مشتقات همون مصدر. خب اگر این را بدونیم خب این حرف صاحب کفایه صاحب فصول درست می شود. ولیکن اصل ممکن است یه معنای دیگری داشته باشه. بگیم منظور اهل بصره که گفتن مصدر اصل در مشتق، اصل یعنی تقدم در وضع، یعنی اول مصدر را وضع کردن، بعد به ملاحظه یه وضع مصدر اسم فاعل وضع شده، بعد اسم مفعول وضع شده، بعد سایر چیزها وضع شده. پس اصل دو تا معنا پیدا کرد، یکی به معنای ماده، بگی دومی را ببینم چی میگی، یکی به معنای تقدم در وضع، تقدم زمانی، یعنی اولی وضع شده بعد بقیه وضع شده. خب اگر معنای دوم باشد دیگه حرف صاحب فصول ثابت نمیشود. خب اذا جاء الاحتمال دیگه بطل الاستدلال، چون در اصل الان دو تا احتمال آمد دیگه، یه احتمال که بگیم ماده مشتقات است، یه احتمال هم که بگیم یعنی تقدم در وضع دارد. اگر نگیم احتمال دوم معنای تفسیر کلام بصریین است، لااقل احتمال دارد که منظورشون این باشه. و اذا جاء الاحتمال مثلا استدلال، بعد که این کلام را میفرماید یه فهمی آخرش میزند که باید این فهم زده بشه، فهم که نه این کلامی، این حرفی که ما زدیم این حرف تمام نیست. چرا؟ بعد که فهم را عرض میکنم خلاصش اینه، تا توضیح اشاری خلاصه اشکال فهم این است که معنای دوم اصل به همون معنای اول برمیگرده. ما گفتیم اصل دو تا معنا داره، یکی این که به معنای ماده مشتقات باشد، وقتی میگن المصدر و اصل المشتقات، یکی به معنای که ماده مشتقات باشد، یکی به معنای این است که مصدر را اول وضع کرده، تقدم بر وضع اول وضع کردن، بعد به ملاحظه مصدر بقیه را وضع کردن. خب این همون معنای ماده میشه دیگه، چون همیشه در علم لغت اول ماده قرار میگیرن، بعد به ملاحظه ماده بقیه صیغه ها قرار میگیرن. هست. این معنای دوم اصل که تقسم در وضع باشد و به مناسبت او بقیه صیغه ها وضع می شود، این همون معنای ماده بودن است دیگه. لفظش را ما عوض کردی بله همون می شود. این که ما بگوییم واضح اول مصدر را عوض کرده، بعد به ملاحظه مصدر بگید بقیه مشتقات را عوض کرده، این همون معنای ماده بودن است دیگه، چیز دیگری نیست. اگر مصدر ماده نباشد دیگه واضح نباید او را در صیغه های بعدی ملاحظه کنند. در ذریع خود صاحب کفایی میخواد به ملاحظه مصدر بقیه صیغه ها وضع شده اند. اگر به ملاحظه مصدر بقیه صیغه ها وضع شدن، این همون معنایش معنایش چی میشود؟ ماده بودن مصدر، یعنی مصدر ماده بوده که واضع ماده را ملاحظه کرده در بقیه صیغه ها. توجه فرمودی؟ و عرض کردم خود لفظ مصدر اصلا این معنا را میرسه. اصلا ما که میگیم مصدر، آن چی میگیم مصدر؟ چرا چیز دیگر رو اون نمیگوییم؟ مصدر به خاطر اینکه محل صدور و پیدایش مشتقات دیگر است، یعنی تمام مشتقات دیگر از همین مصدر اخذ شده اند. توجه فرمودید. بنا ان علی هذا الاساس، این اشکال دومی که صاحب کفای بیان فرمودن با این فهم، این اشکال دوم مخدوش می شود. توجه فرمودید. بنا ان علی هذا، اشکال همون اشکال اول می شود که این کلام کلام بصریین است، نه اینکه کلام همه نحویین بخواهد باشد. پس تا اینجا اینم مطلب دوم تمام می شود. صاحب کفایه، نتیجه بحث صاحب کفایه این می شود که محل نزاع دقت فرمایید، محل نزاع در مسئله مره و تکرار هم هیئت امر می شود و هم ماده. خلافا لصاحب الفصول که فرمود ماده امر محل نزاع نیست. کجا محل نزاع است؟ هیئت محل نزاع است. نه، صاحب کفایه می فرماید هر دوتا محل نزاع است. خب اینم مطلب دوم. دو تا مطلب دیگر باقی مونده، اینها را تطبیق کنیم. اون دو مطلب دیگر چون یه مقدار مفصل هم هست نمی رسیم این جلسه، بخواهید اونها را مطرح کنیم. بفرمایید. خاطر این که اگر مصدر ماده باشد، رابطه مصدر با مشتقات رابطه مطلق با مقید می شود، یعنی ماده حالت اطلاق و مقسم را پیدا می کند، در تمام اقسامش باید حضور داشته باشد. و شما ببینید هر وقت مقسم و اقسام داشته باشید، اقسام بر هر چی که هم می شود، مقسم هم حتما باید بر او هم بشه. مثلا فرض کنید انسان را مقسم قرار بدید، میگیم این انسان یا عالم است یا جاهل است. شما بر جاهلم انسان را می توانید هم کنید، بر عالمم انسان را می توانید هم کنید و هاکذا مطلق و مقید همینطور می شود. اگر مصدر بشود ماده، یعنی می شود مقسم دیگه. وقتی که مقسم شد، اون وقت بایستی که این مقسم بر تمام اقسامش هم بشود، در صورت که قطعا مصدر حمله می شود، مثلا قابل حمله نیست. همینطور می گیرید، اشکالی ندارد. جنس بر اون مقسم و اقسام می شود دیگه. جنس بر تمام زیر مجموعه انواعش قابل حمله. شما هر جنسی را بر انواع خودش حمله می کنید، ولی مصدر را می توانید بر اسم فاعل حمله کنید. مثلا اینطور بگید، بگید القائم و قیام، نمی شه همچین چیز. الجالس و جلوس، همچین چیزی نمی شه. اگر مصدر ماده باشد، رابطه ماده با اون، یعنی رابطه این ریشه با شاخه های خودش، رابطه مقسم با اقسام میشه و مقسم باید حمله بر اقسام خودش بشود، در صورتی که قطعا مصدر حمله بر اقسام خودش نمیشه. و مؤیدی که صاحب کفایه و شاهدی که در اینجا بیان فرمودن که فرمود خود مصدر هم یه ماده و یه هیئت جدایی داره. اصلا مصدر هم خودش برای خودش یه هیئتی داره. بله، زاد و را و با همین سه تا کلمه، همین سه تا حرف، این سه تا حرف کنار هم قرار گرفته به صورت هیئت فعل میشود مصدر. همین ثلاثی مجرد به صورت هیئت فاعل می شود اسم فاعل. همین ثلاثی مجرد به صورت این می شود
خب.
نه دیگه، حروف الف ما ببینید مادامی که معنا ندهن که اصلا فایده ای ندارن. حروف تهجی را شما در مقام تهجی هستید، اینا اصلا ماده هیچ چیزی نیستن، ماده قرار نمیگیرن. حرف صاحب کفا نخه، حرف صاحب کفا این است که مشتقان اصلا ماده نداره، واضع به وضعهای متعدد اینها رو وقت کرده، یکی اصل باشد و بقیه فروع میفهمه اصلا اینطور نیست، بلکه واضع به وضعهای متعددی بار مصدر را وضع کرده، یه بار اسم فاعل را وضع کرده، یه بار اسم مفعول را در عرض هم دیگه به وضعهای متعدد. ماده منظور همون کلمه، نه اون ماده به معنای ریشه. ماده یعنی کلم، این حروفی که کنار هم قرار گرفتن، حروفی که کنار هم قرار گرفتن تو قالب وزن فعل قرار گرفتن شده مصدر. این الان این حروف به معنای چی بهش میگیم؟ ماده. نه اون ماده به معنای ریشه ای که در مشتقات سریان داشته باشه، به اون ماده به اون معنا نیست. ماده به معنای یعنی حروفی که در قالب یه وزنی ریخته میشود بعد میشود مصدر. باز دوباره این حروف در قالب یه وزن دیگر میشه اسم فاعل و هاکذا اسم مفعول. صاحب کفایه هرش این است که مصدر مثل بقیه مشتقات اینم یه وضع جداگانه ای دارد، نه اینکه مصدر به منزله مادری باشد که بقیه از اونها مشتق شده باشد. بله نه دیگه، طبق نظر صاحب کفایه هیچ مقصدی وجود ندارد، طبق نظر صاحب کفایه اصلا مقصد نیست، همه اینها وضعهای متعدد است برای هیئتها و ماده واحد با هیئتهای مختلف. صاحب کفایه قائل به اوضاع متعدده در عرض هم هستند، یعنی این مشتقات را همه را در عرض هم میدونن با مصدر، برخلاف دیگران که دیگران مصدر را در طول بقیه مشتقات میدونن، اینها در عرض نمیدونن. صاحب کفایه نظرشون است که میفرماید ما مصدر را در عرض بقیه میدونن، یعنی در یه ردیف هستن، رابطه بقیه اینها رابطه عرضی. قبل از صاحب کفایه دیگران نظرشون است که نه، مصدر میشود، بله مقسم میشود و بقیه همه از این منشعب میشود، یعنی رابطهشون طولی میشود، یعنی مصدر بالا قرار میگه اینها شاخه های او هستند، ولی صاحب کفایه حالت شاخه ای را قائل نیست. خلاف وجدان و خلاف برهان هم هسته که شما بخواهد اصل بگیرید، اون حملی که صاحب کفایه گفت چی میشه؟
در اینجا اینها از تو گرفته شدن، اما با تمام
خصوصیات
قابل حمل
نیستن. پس یعنی ماده نیستن دیگه، پس یعنی ماده نیستن، اگر ماده باشد باید قابل هم بشن، مقسم به اقسام خودش باید هم بشه، این یک حکم برهانی لایتغیره. شما مصدر را اگر ماده میگیرید میشود مقسم، مقسم که شد باید بر تمام اقسامش هم بشه. این قاعده را نمیتوانید زیر پا بذارید که مقسمی باشد و بر اقسامش هم نشود. طبق این قاعده مصدر نمیتواند، چون مصدر قابل هم نیست. این دلیل صاحب کفایه است. حالا شما به چه وجدانی در برابر این میخواهید تمسک بفرمایید؟ اینم وجدانیه دیگه که مقسم باید بر اقسامش هم بشه. حالا بذارید اینو تحقیق کنیم، ببخشید.
مصدر
به واسطه مادهش قابل هم نیست و به واسطه هیئت قابل هم نیست. اصلا مصدر هم ماده و خب بقیه هم اینطورن. فعلا به واسطه یه حیث ببینید
همه شما مشترک هست،
این
ماده
هست که همه شما مشترک هست، ولی هیچ کدام اصل نیست.
بله خانم میدونم که ماده همیشه در مشتقات بیادیم که با خصوصیت خودش به علاوه یک چیز داره.
بله
مثلا در زب در معنای فارسیش زدن.
بله
دارالوز اضافه میشه، در اون مفاعل زننده یک چیز اضافه میشه. خب پس در همین ها ماده هست، یک چیز اضافه هم
ماده که هست، ولی مصدر این ماده
ماده مشترک هست.
میدانم ماده مصدره. خب حرف صاحب فصول رو ما میخواییم رد کنیم.
عدم هم به هیئت برمانه مصدر، نه به ماده.
اشکالی ندارد به هر کجا میخواد برگرده، ولی مصدر ماده نیست. این که ما ببینید این که ما در این صيغه های مختلف لفظ مشترک داریم، این که محل بحث نیست. یعنی صاحب کفایه نمیخواد انکار کنه. صاحب کفایه اشکالشون به حرف صاحب فصول است که میفرمود مصدر ماده مشتقات است. ایشان میفرمود مصدر ماده مشتقات نیست.
ماده دارن دیگه همشون، ماده مشترک دارن همشون.
ماده مشترک
در
عرض همه
این
چیا؟ بابا جان مصدر ماده است یا نه؟ شما جواب منو بدید. شما بس جای دیگه نبرید. ما به جای دیگری کار نداریم. ما نمیخوایم بگیم که ماده ای وجود دارد یا نه. حرف ما سر این است که آیا مصدر ماده است یا نه؟ این سوال رو ما میخوام مطرح کنیم. شما میگید بین اینها الفاظ مشترک هست یا نه؟ بله هست. یعنی تمام مشتقات ضرب، زاد و را و با مشترک بین همه اینها هست. ولی کلام در این است که آیا مصدر از این ماده مشترک؟ صاحب جمع میده نه، مصدرم یه ماده دارد یه هیئت، اسم فاعلم یه ماده دارد و یه هیئت. اگر بگید مصدر ماده است، خب جوابش را بدید که چرا این مقصد بر احکام خودش قابل هم نیست، حالا به هر دلیلی چرا قابل هم نمیشه. اگر این مقصمه باید بر همه احکام خودش حمله شود. حرف صاحب کفایه اینه. بله اینکه شما میفرمایید آیا لفظ مشترکی بین اینها هست؟ بله 100% هست. همه اینها از زاد و را و با تمام مشتقات ضرب از همین جا به دست آمده. ولی آیا این الفاظ مشترک حرف ما بود؟ نه، ما اینو نمیخوام بگیم. ما میخوام بگیم آیا مصدر تأمین کننده چنین بچه اشتراکیه؟ نه، مصدر تأمین کننده این ماده مشترکه نمیشود، چون مصدرم خودش ماده هیئتی دارد و قابل حمله بر اقسام خودش بله نمیشود. این کلامی که مشهور است صاحب کتابی میخواد این را زیر سوال ببره، مشتهر بین نحویین و اینا میفرماد نخیر این قابل قبول نیست برای ما. خب این دو تا مطلب رو بفرمایید تحقیق کنیم، وقت نگذره. دو مطلب دیگرش هم که باقی ما، بسم الله الرحمن الرحیم. المبحث الثامن، مبحث هشتم در ارتباط با صيغه ام. الحق اولی مطلب مختار صاحب کفایه، الحق ان صيغه الامر مطلقه. مطلقه یعنی به ماده و هیئت، مطلقه میخواد ماده و هیئت با هم را بگوید. الحق ان صيغه الامر مطلقه لا دلاله لها، یعنی برای این صيغه، على المره ولا التكرار. از صيغه امر و ماده امر نه یک دفعه فهمیده می شود نه چند دفعه. مولای امری کرد به عبد خودش، ازش فهمیده می شود که یه بار باید امتثال کنی یا چند بار. از لفظ چیزی فهمیده نمی شود. چرا؟ این در این مدعا بود، اینم دلیل. چرا می فرماید فإن المنصرف عنها؟ اینجا منصرف عنها به معنای متفاهم عرفیه. منصرف عنها یعنی متفاهم عرفی. از صیغه چیه؟ لیس الا طلب ایجاد طبیعت المأمور با، نیست مگر طلب ایجاد طبیعتی که مأمور با هست، یعنی اصل مطلوبیت را فقط میرساند. اما اینکه یه بار یا اینکه چند بار دیگه از نفس فهمیده میشد. فلا دلالت لها، یعنی برای صیغه، الا احدهما، یعنی نه بر مره و نه تکرار. احدهما زمینش به مره تکرار میکنه. لا به هیئتها، این هم مطلقا رو دارم معنا میکنن، لا به هیئت صیغه ولا به چی؟ مادته ها. توجه فرمودین؟ خب حالا نوبت اون انقلت میرسد. یا صاحب الکفایه، شما گفتید صیغه هم نه دلالت بر مره دارد نه دلالت بر اگر دلالت ندارد. چرا ما در مقام امتثال به یک بار کفایت میکنیم؟ امتثال کردیم یه بار انجام میدیم، میگیم دیگه بسه. پس معلوم میشه دلالت بر مره دارد. چرا میگید دلالت بر مره ندارد؟ میخواد جواب بدهد که این اکتفاء در مقام امتثال، بگید چی گفتیم؟ به حکم عقل است نه به دلالت. نه، عقل میگوید وقتی که تو یه بار آوردی غرض مولا حاصل شد، غرض که حاصل شد تکلیف ساقط شد، چون با اصول غرض دیگه تکلیف ساقط میشه. فرماید و عمل اکتفاء بالمره، این که ما اکتفا میکنیم در مقام امتثال به یک بار، فانما هو لحصول الامتثال به ها، یعنی به اون مره، فل امر به طبیعت، در امر به طبیعت با یک دفعه امتثال حاصل می شود، یعنی غرض حاصل می شود و تکلیف ساقط می شود. خب تا اینجا مطلب اول تمام شد، مختار صاحب کفایه و دلیلشون ها تمام شد. از اینجا بریم مطلب دوم. چی بود مطلب دوم؟ بفرمایید. تعیین محل نزاع، یا بحث مرور تکرار هم تو هیئت پیاده میشه هم تو ماده، یا اینکه نه فقط منحصر به هیئت میشود. اختلاف بین صاحب فصول و صاحب کفایه. ثم لا يذهب عليك ان الاتفاق، حالا اون دلیل صاحب فصول رو میخوان ذکر کنن و رد کنن. ثم لا يذهب عليك ان الاتفاق، یعنی اجماع، اتفاق و اجماع، الا ان المصدر مجرد عن اللام و تنوین، مصدری که الف لام نداره، لام یعنی الف لام و تنوین نداشته باشد، این مصدر لا يدل الا على الماهیه، دلالت نمی کند مگر بر، یعنی بر اصل حقیقت، یعنی دیگه دلالت بر مر و تکرار نداره، فقط اصل معنا را می رساند. مصدری که مجرد از الف لام و تنوین باشد فقط اصل اون ماهیت و معنا را می رساند، یعنی دلالتی بر مرور و تکرار، این اجماعیه. میفرماید این اجماع، توجه فرمودید، اجماع داریم که لا یدل الا علی الماهیه الا ما حکاه السکاکی، بنابر اون نقل اجماعی که سکاکی حکایت فرموده است. این اتفاق لا یوجب، موجب نمی شود کون النزاع هاهنا، هاهنا یعنی فی المرات و تکرار، نزاع در مرات و تکرار، فی الهیئه کما فی الکسور، که محل نزاع کجا بشود؟ بگید هیئت بشود، تمام؟ تا صاحب کسور فرموده این رو. چرا در هیئت هست در ماده نیست؟ فرموده چون ماده هم همون مصدره، مصدر هم که سکاکی گفته اجماعی است که دلالت بر مرات و تکرار، پس این از گردونه نزاع خارج میشه، چون اجماع داریم، وقتی اجماع داریم دیگه نزاع معنا نداره. پس نزاع باید بره اونجایی که اجماع نداره. اونجایی که اجماع نداریم چیه؟ هیئت امر. توجه فرمودید. فرمی‌فرماید این هست درست نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، از بیرون توضیح که دادم تو ذهنم باشه که اینجا الان عبارت معنا بشه. چرا؟ چون استدلال صاحب اصول این بود که ماده امر همان مصدر است و مصدر دلالت بر مرور تکرار. اون جمله اولش رو صاحب کفایه اشکال میکنن که کی گفته مصدر ماده امر است؟ مصدر ماده نیست، مصدر هم مثل فعل امر و بقیه مشتقات خودش یه ماده و هیئتی دارد، در عرض هم هستن. مصدر ماده این نمیشود. فانهو انهو یعنی این استدلال، انهو این استدلال صاحب اصول، غفلتون و ذهولون، غفلت است و ذهول یعنی نسیان و فراموش کردن. این که ان کون المصدر کذلک، مصدر دلالت نمی کند بر امر و تکرار، لا یوجب و الاتفاق، ایجاب نمی کند اتفاق، الا ان ماده تصیغه، که ماده صیغه هم لا تدل الا علی الماهیه، این دلالت نمی کند. چرا؟ ضرورت ان المصدر لیست ماده تند سائر مشتقات. حرف سکاکی درسته، مصدر دلالت بر امر و تکرار نداره، اما مصدر ماده امر و بقیه مشتقات نیست، مصدر ریشه برای مشتقات نیست، مصدر بگید با من، مصدر در عرض بقیه مشتقات هست. ضرورت ان المصدر لیست ماده تن لسائر مشتقات، پس چیه؟ بل هو، بلکه مصدر هم صیغه مثلها، یه صیغه مثل بقیه مشتقات، یعنی در عرض هم هست، رابطه طولی با هم ندارن، ما مصدر رو بذاریم بالا بقیه رو بذاریم پایین، نه، همه را در یک ردیف باید قرار بدهیم. بله و صیغت مثلها کیفه، کیفه یعنی کیفه یکون اصلا، چگونه مصدر ماده باشد، و قد عرفت، در حالی که دانستی، فی باب المشتق مباینت المصدر و سائر المشتقات به حسب المعنا، که مصدر و مشتقات به حسب معنا با هم چی دارن؟ مباینت دارن. کجا؟ اونجایی که گفتی مشتقات قابل حمل هستن و مصدر قابل حمل نیست، مشتقات لا به شرطن، مصدر به شرط لا. اونجا مراجعه بفرمایید در بحث مشتق، از اونجا تباین ظاهر می شود. خب اگر بین مشتق و مصدر تباین هست، چجوری وقت بگیم مصدر ماده مشتقات می شود؟ در صورت که ماده با شاخه‌های خودش تباین دارد یا ندارد؟ نداره. یه ماده با شاخه‌های خودش نباید تمایل داشته باشه، در حالی که ما در بحث مشتق ثابت کردیم که مصدر با مشتقات چی دارد؟ تباین معنایی دارد. و کیفه به معناه و یکون و ماده تنده ها، پس چگونه به معناه و یعنی به معنای اون مصدر، یکون و اون مصدر ماده تن لها، ماده باشد لها یعنی برای مشتقات، از جمله مشتقات هم همین فعل امره. فعلیه، علیه یعنی علا ما ذکرنا، ما ذکرنا یعنی مصدر ماده امر نیست، بنابرای ما ذکرنا، علیه یعنی علا ما ذکرنا، برخلاف صاحب اصول ما گفتیم مصدر ماده فعل امر. خب وقتی که اینطور شد، مصدر ماده فعل امر نیست، وقت نزاع کجا می شود؟ هم در ماده می شود، هم در هیئت می شود، چون اون اجماع سکاکی مال مصدر بود، ما هم که گفتیم مصدر ماده فعل امر نیست، پس فعل امر محل نزاع در مرور تکرار هم ماده اش می شود، بگید هم بله هیئتش می شود. فعلیه یعنی علا ما ذکرنا که مصدر ماده نیست، یمکن و دعوه اعتبار المره علی تکرار فی مادتها، می توانیم ادعا کنیم اعتبار مره یا تکرار را در ماده صیغه ام، مادت ها اون زمین ماده ها به صیغه میخوره. در ماده هم میتونیم نظارات پیاده کنیم. اینجا دیگه اجماعی که سرکاتی فرمود به ماده فعل ام ارتباطی ندارد، چون اون در مصدره و مصدر هم چون گفتیم ماده، ماده هست یا نیست، اون اجماع اصلا ربطی به بحث ما ندارد. انقول، حالا این نوبت این انقول میرسه. شما گفتید یا صاحب الکفایه مصدر ماده مشتقات، این چجوری جمع میشود با حرف نحویین که گفتن المصدر و اصل المشتقات، مصدر اصلی کلمه اصل به معنای ریشه و همون ماده میشود. انقول تمام معنا مشتهر من کون المصدر اصلا فل کلام، البته فل کلام یعنی فل مشتقات ها، کلام نه یعنی در جمله، اصلا فل کلام اصلا در مشتقات میشود دیگه. اصلا فل کلام کلام معناش اینجا معنای معروف خودش نیست، به معنای همون مشتقات هست. خب این حرف شما که انکار کردید که مصدر ماده مشتقات باشه، با این جمله چجوری جور در میاد که نحویین گفتن مصدر اصل مشتقات؟ اصلا صاحب کفایه دو تا جواب میده. قلت و ما انه، حالا این جواب اول، ما انه، انه یعنی این مشتهره، ضمیر انه میخواد به این مشتهره، ما ان این مشتهره محل الخلاف، این که محل خلاف است، توجه فرمودید، یعنی این حرف حرف کیه؟ بصریین است. ولیکن کوفیین که اینو رد کردن، اصلا مفصل ادله ای هم دارن برای خودشون. گفتن اونها گفتن نه، فعل اصل در کلام است و مصدر اصل در کلام هاذا اصل. پس این جمله ای که شما نقل کردید اولا محل اختلاف، ثانیا اینجا معنای اصل و معنای ریشه و ماده به معنای چیه؟ تقدم در وضعه، یعنی اول مصدر وضع شده بفرمایید، بعد چیه؟ بقیه مشتقات به ملاحظه مصدر وضع شده. اصل است یعنی تقدم در وضع دارد، تقدم زمانی دارد، یعنی واقعه اولی را وضع کرده، بعد به ملاحظه مصدر بقیه مشتقات را وضع کرده. عنایت کنید یه نکته را بگم، الان میخوام بیارم تو عبارت، قبلا البته گفتیم ها، این الان اینجا در باب وضع اگر یادتون باشه قبلا گفتیم یه وضع شخصی داریم و یک وضع نوعی داریم. وضع شخصی همیشه مربوط به ماده میشه، وضع شخصی یعنی اون وضعی که شامل یک مورد میشه و بقیه موارد را دیگه شامل نمیشه. ماده ها همیشه وضعشون وضع شخصیه، یعنی ضربه برای یه معنا وضع شده، اون زر زاد و را و با برای همون زدن هست که یک معنا باشه. اما هیئت وضعش نوعیه. وضع نوعی یعنی چه؟ یعنی وضعی که توجه فرمودید شامل انواع مختلف میشه. مثلا فرض کنید وزن فعله هیئتش رو کار داره و به ماده کار نداره. هیئت فعله این میگن وضعش وضع چیه؟ نوعیه. چون در قالب این فعله شما انواع ماده های مختلف را میتوانید بریزید. ضربه توجه فرمودید، اکله، جلسه، همه اینا بر وزن فعله میشه. پس وضع هیئت میشه نوعی، یعنی عام و فراگیر. یه وضعی که عام است، انواع مختلف را میتواند که هیئت ها اینطور هستن. هیئت چون اختصاص به یه ماده ای که نداره، هر ماده ای بیاد توی این وضع این شاملش میشود. و اما ماده ها وضعشون وضع شخصیه، یعنی کلمه ضرب و زاد و رو و با یه معنا بیشتر ندارد. توجه فرمودید دیگه شامل اکله نمیشه، شامل جلسه دیگه نمیشه. ماده ها وضعشون میشه وضع شخصی، ولی هیئت ها وضعشون میشه وضع. اینا رو دقت کنید تو عبارت، الان اینو میخوام. توجه و قلت ما انه محل الخلاف، اولا که این حرف محل اختلافه، معناه یعنی معنای این مشتهره، باز زمین به اومد، معنای این مشهور که میگم مصدر اصل کلامه به معنای ماده نیست، بلکه معنای چیه؟ این است که ان الذی وضع اولا بالوضع الشخصی، اونی که وضع شده است اولا با وضع شخصی یعنی با ماده اش، ثم به ملاحظته، سپس به ملاحظه اون اول، وضع نوعیاً او شخصیاً سایر صیغه، به ملاحظه او وضع شده است نوعیاً یعنی به هیئتش، او شخصیاً یعنی چی؟ به ماده اش، سایر صیغ التی تناسبه، بقیه صیغه هایی که تناسبه، یعنی مناسبت دارن با اون اول، ضمیر تناسبه میخوره به اون اول، تناسب اون اولی را، مناسبتش چیه؟ مما، این وضع مناسبته، یعنی مصدر، عنایت کنید مصدر با بقیه مشتقات مناسبتشون در چیه؟ بله؟ در همان معنا و ماده ای که هست که با هم دارد، که تمام در اون ماده با هم چی هستن؟ مناسبت دارد. الَّذِي تُنَاسِبُهُ مِمَّا، یعنی از اون صیغه هایی که جَمَعَهُ، یعنی جمع کرده از اون ما را، ضمیر جمع او خود با اون ما، مَعَهُ یعنی مَعَ الْمَصْدَر، جمع کرده از اون صیغه ها را با مصدر، مادت و لفظن، یک ماده ای مثلا در ضربه زاد و رو با مادت و لفظن، متصورتون، متصورتون صفت برای اون ماده میشه، ماده لفظی که تصور شده از این ماده، فی کل منها، در هر یک از اون صیغه ها، منها زمین شما با اون صیغه، و منها یعنی مصدر، به صورت و معنا کذالک، به صورت و معنایی که کذالک یعنی متصور، صورت و معنایی که تصور شده، اونی که اول وعد شده هوال مصدر علا قوله کی؟ بصریین، اول فعل علا قوله کی؟ کوفیین. پس این که میگن اصله به معنای تقدم در وضعه، نه به معنای ریشه بودن و نه به معنای ماده بودن. این تفسیری که برای کلام بسیاری میشود این است. بعدش هم که میفرماید فهم که بچه‌اش را هم بیان کردیم. والحمدلله.